با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم تواریخ، ادامه فصل 18. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که یهوشافات با اخاب پیوند خانوادگی برقرار کرد و دختر اخاب را به عقد پسرش درآورد. سؤالی که مطرح می شود این است که چگونه این دو شخصیت کاملا متفاوت با یکدیگر مشارکت برقرار کردند؟ آنان از نظر روحانی هیچ نوع اشتراکی با هم نداشتند و در دو قطب مخالف بودند. اتحاد و رابطه آنان فقط از نظر مادی قابل توضیح است که در اینجا به سه دلیل اصلی برای این مشارکت اشاره می کنیم. یک، بین این دو نفر یک پیوند خانوادگی وجود داشت. یورام پسر یهوشافات با آتالیا دختر اخاب و ایزابل ازدواج کرده بود. آتالیا دختر خونریز و ستمکاری بود که در جای پاهای والدین خود حرکت می کرد. درباره او در کتاب پادشاهان نوشته شده است. من حدس می زنم که یهوشافات و اخاب فکر می کردند می توانستند بین قبیله های اسرائیل و یهودا اتحاد به وجود آورده و یک پادشاهی متحد ایجاد کنند. آنها تلاش کردند با پیوند ازدواج این موضوع را امکان پذیر سازند. در این کار چه اشتباهی وجود داشت؟ اینو راه حل‌ها و روش‌ها در زمان کنونی نیز اهمیت داشته و به کار گرفته می‌شود. ممکن است مرا واعظی عقب مانده از فرهنگ امروزی بدانید، ولی من بایستی آن چرا که کلام خدا به طور واضح بیان می‌کند تعلیم دهم. اکنون در بسیاری کشورهای دنیا آمار طلاق‌ها افزایش یافتند. گرچه من در زمینه امور زناشویی متخصص نیستم و در زمینه کلام خدا و اراده های او میتوانم به طور آشکار سخن گفته و نظر بدهم. یک ایماندار و یک غیر ایماندار، یک مسیحی و یک غیر مسیحی تحت هیچ شرایطی نباید با یکدیگر ازدواج کنند. در اینجا می‌بینیم که پسر یهوشافات که در محیط بیداری و احیای روحانی تربیت و بزرگ شده بود، با دختر خونریز و ظالم اخاب و ایزابل ازدواج می‌کند. این کار غم و اندوه را به دنبال داشت. در واقع تقریباً باعث نابودی ادامه نسل داوود می‌شد. بیش از تمام مشکلاتی که میشناسم، مشکل خانه و زندگی‌های از هم پاشیده دردناک میباشد که باعث رنج و اندوه، پریشانی افکار، دلشکستگی و آزردگی و همچنین فرزندان ناسازگار میشود. رابطه میان یک مسیحی ایماندار که با فردی غیر مسیحی ازدواج میکند به خوبی به پیش نرفته و مشکلات فراوان دارد. این وضعیت متفاوت است با زمانی که دو غیر مسیحی با هم ازدواج کرده و سپس یکی از آنها به عیسی مسیح ایمان آورده و متحول می شود. بولس درباره این وضعیت خاص نکاتی را نوشته و راهنمایی کرده است. اما خدا مطالب زیادی گفته درباره زمانی که یک مسیحی ایماندار با تصمیم آگاهانه خود را به دام ازدواج با یک غیر مسیحی میاندازد. این کار یک دام است. دو، بین یهوشافات و اخاب یک پیوند تجاری و اقتصادی وجود داشت. به ما گفته شده که یهوشافات وقتی اخسیا پسر اخاب پادشاه اسرائیل شد به او پیوست و آنها کشتی هایی را به ترشیش فرستادند. در مورد این رابطه در کتاب اول پادشاهان فصل 22 و همچنین دوم تواریخ فصل 20 نوشته شده است. کشتی‌ها برای تهیه آذوقه و طلا فرستاده شده بودند و هدفشان ایجاد روابط تجاری بود. در مسیر راه این کشتی‌ها در هم شکسته و غرق شدند. خدا نمی‌توانست به این نوع اتحاد و پیمان برکت بدهد. 3. یهوشافات و اخاب با یکدیگر پیوند نظامی داشتند. اخاب مشکلاتی با سوریه داشت و از یهوشافات خواست که با او متحد شده و در حمله به راموت جلعاد به او کمک کند. یک مهمانی بزرگ ترتیب داد و گاو و گوسفندهای زیادی برای خوراک آنها فراهم کرد و بنابراین یهوشافات را متقاعد ساخت. دقت می کنید که یهوشافات اکنون همنشین بدکاران شده است، برخلاف آنچه در مزمور 1 آیه 1 نوشته شده که خوشا با حال کسی که با بدکاران مشورت نمی کند و راه های گناهکاران را در پیش نمی گیرد و با کسانی که خدا را مسخره می کنند همنشین نمی شود. آنچه که سپاه حکومت شمالی نتوانست بر علیه حکومت جنوبی یهودا به انجام برساند، اکنون اخاب توانست توسط سهیم کردن یهوشافات در جنگ با سوریه به انجام برساند. از این نمونه پیوندهای نظامی در تاریخ بارها مشاهده شده که هرگز نبایستی بسته می شد و خدا نمی تواند به آنها برکت بدهد. بنابراین دیدیم که میان یهوشافات و اخاب که دو شخص کاملا متفاوت بودند هیچ نوع مشارکت روحانی نمیتوانست باشد، ولی آن دو از سه نظر مختلف یعنی خانوادگی، تجاری و نظامی با هم پیوند برقرار کردند. در دوم تواریخ فصل 18 آیه 3 میخوانیم: در آن مهمانی اخاب از یهوشافات پادشاه خواست در حمله به راموت جلعاد به او کمک کند. یهوشافات گفت: هرچه دارم مال توست، قوم من قوم توست و قوم من در این جنگ همراه تو خواهد بود. اکنون یهوشافات و اخاب توسط ازدواج فرزندانشان با یکدیگر خویشاوند می باشند. پس یهوشافات حاضر به بستن پیمان شده و می گوید: ما یکی هستیم، با هم متحدیم. و دقت کنید که خدا به یهوشافات و حکومتش صلح را داده بود، اما اخاب از او می‌خواهد که به جنگ برود و یهوشافات موافقت می‌کند، اما هنوز نگران است. او به خدا توجه دارد و این وضعیت او را پریشان ساخته است. دوم تواریخ فصل 18 آیه 4 می‌گوید: ولی خواهش می‌کنم اول با خداوند مشورت کنی. یهوشافات در واقع میگوید: اجازه بده بفهمیم نظر خدا درباره این اقدام چه میباشد. بنابر این اخاب پیامبران زیادی را که به او خدمت میکردند احضار کرد تا نظر بدهند. در دوم تواریخ فصل 18 آیه 5 میخوانیم: پس اخاب پادشاه 400 نفر از انبیای خود را احضار کرد و از ایشان پرسید: آیا برای تسخیر راموت جلعاد بروم یا نه؟ همه ی آنها یک صدا گفتند: برو، چون خدا به تو پیروزی خواهد بخشید. این پیامبران چه کسانی هستند؟ آنها همگی پیامبران بت بعل می باشند. یهوشافات به اندازه کافی تشخیص داده و می فهمد که در اینجا اشتباهی در جریان است. در دوم تواریخ فصل 18 آیه 6 الی 7 می خوانیم: آنگاه یهوشافات پرسید: آیا غیر از اینها نبی دیگری در اینجا نیست تا نظر خداوند را به ما بگوید؟ اخاب جواب داد: چرا؟ یک نفر به اسم میکایا پسر یمله هست که من از او نفرت دارم، چون همیشه برای من چیزهای بد پیشگویی میکند. یهوشافات گفت: اینطور سخن نگویید. یهوشافات به اخاب میگوید: واقعا منظور تو این نیست که چون میکایا کلام خدا را در میان میگذارد از او نفرت داری. پس اخاب موافقت میکند و به دنبال میکایا میفرستد تا بیاید و نبوت کند. امروزه افراد بسیاری وجود دارند که از شخصی که کلام خدا را در میان بگذارد متنفر میباشند. در کلیسایی که سالها خدمت و موعظه میکردم، نوشته ای بود که به آن علاقه داشتم. می خواهیم عیسی را ببینیم. اما همیشه احساس می کردم که بایستی نوشته دیگر از کلام خدا نیز در سالن کلیسا باشد که غلاطیان فصل 4 آیه 16 را در میان بگذارد. اگر حقایق را می گویم چرا مرا دشمن خود می دانید؟ میکایا یکی از مردان بزرگ کتاب مقدس است. او حقیقت را می گفت همانطوری که در اول پادشاهان فصل 22 دیده می شود. او مردی بود که کلام خدا را در میان می گذاشت. او با وجود خطر جانی برای خودش حقیقت را به اخاب گفت. اکنون این مرد به صحنه فراخوانده می شود. در دوم تواریخ فصل 18 آیه 9 هر دو پادشاه در میان خرمنگاه نزدیک دروازه شهر سامره با لباسهای شاهانه بر تخت سلطنتی خود نشسته بودند و تمام انبیا در حضور ایشان پیشگویی می کردند. می توانید این 400 پیامبر را تصور کنید که جمع شده و هر یک به اخاب می گویند بر ضد پادشاه سوریه به جنگ برو. یکی از آنها نیز به نام صدقیا در حالی که شاخهای آهنی در دستش گرفته به اطراف دویده و به همه حمله کرده و فریاد میزند به این صورت باید به آنها حمله کنی. واقعا چه صحنه ای است. دو پادشاه بر تختهایشان نشستند و همه این پیامبران در حال دویدن به اطراف بودند و فریاد میزدند برو و بجنگ، پیروز خواهی شد. دوم تواریخ فصل 18 آیه 12 ادامه می دهد قاصدی که به دنبال میکایا رفته بود به او گفت تمام انبیا پیشگویی می کنند که پادشاه پیروز خواهد شد، پس تو نیز چنین پیشگویی کن. فرستاده اخاب سعی می کند میکایا را درباره وضعیتی که با آن روبرو می شود آگاه ساخته و به او نصیحت می کند که آنچه را بگوید که بقیه آن پیامبران گفتند. او می گوید که همه پیامبران با جنگ موافق هستند و کار درست و عاقلانه برای میکایا این است که با آنها موافقت کند. شاید او درسهایی نیز در مورد آیین دوستیابی و اثر مثبت گذاشتن بر دیگران را در بین راه به میکایا داد. به او گفت که سعی کند درست صحبت کند تا پادشاه از او خوشنود باشد و موفق شود. در دوم تواریخ فصل 18 آیه 13 می‌خوانیم ولی میکایا به او گفت به خداوند زنده قسم هرچه خدای من بفرماید همان را خواهم گفت. میکایا تحت تأثیر قرار نگرفته و نمی‌ترسد. او می‌خواهد آنچه را بگوید که خدا به او می‌گوید. از این موضوع می توانید مطمئن باشید. دوم تواریخ فصل 18 آیه 14 ادامه می دهد وقتی میکایا به حضور پادشاه رسید اخاب از او پرسید ای میکایا آیا به راموت جلعات حمله کنیم یا نه؟ میکایا جواب داد البته چرا حمله نکنی؟ حتما پیروز خواهی شد. میکایا شوخی می کند. قبلا گفتم و مرتب میگویم که خدا در کتاب مقدس شوخ‌طبع است. اینجا نمونه ای از این موضوع را میبینید. صحنه ای را که در جریان است به یاد بیاورید. دو پادشاه بر تخت نشستند. 400 پیامبر در مقابل آنها در اطراف در حال حرکت و دویدن بوده و فریاد میزنند به جنگ برو، به پیش، به پیش. و اکنون میکایا با تمسخری بر لب و به شوخی میگوید بله به پیش، به پیش، به پیش برو، به جنگ. در دوم تواریخ فصل 18 آیه 15 میخوانیم پادشاه به او گفت چند مرتبه تو را قسم بدهم که هرچه خداوند میگوید همان را به من بگویی. اخاب در اینجا میگوید مرا مسخره نکن، فکر نکن احمق هستم، میدانم که با آنها موافق نمیباشی. میبینید اخاب میخواست کلام خدا را بداند اما نمیخواست آن را قبول کند. او تفاوت میان حقیقت و باطل، راستی و ناراستی را میدانست ولی نمیخواست از حقیقت پیروی و اطاعت کند. امروزه نیز افراد زیادی مانند او وجود دارند و اکنون میکایا به طور جدی سخن میگوید و در اینجا پیام خدا را در میان می‌گذارد. او می‌گوید نه فقط در جنگ شکست خواهد خورد، بلکه اخاب نیز کشته خواهد شد. دوم تواریخ فصل 18 آیه 16 الی 17 می‌گوید آنگاه میکایا به او گفت تمام قوم اسرائیل را دیدم که مثل گوسفندانی بیشبان روی تپه ها سرگردانند. خداوند فرمود اینها صاحب ندارند، به ایشان بگو به خانه های خود برگردند. اخاب به یهوشافات گفت به تو نگفتم؟ من هرگز حرف خوب از زبان این مرد نشنیدم. اخاب پادشاه اسرائیل به یهوشافات میگوید به تو نگفتم که در مورد من هیچ سخن خوبی نمیگوید و فقط بعدی را برای من میخواهد؟ اکنون میکایا واقعا با صراحت صحبت میکند و به طور جدی و در قالب یک مثل و رویای آسمانی حقایق را برای آنان بازگو میکند. دوم تواریخ فصل 18 آیه 18 الی 19 ادامه میدهد بعد میکایا گفت به این پیغام خداوند نیز گوش دهید. خداوند را دیدم که بر تخت خود نشسته بود و فرشتگان در طرف راست و چپ او ایستاده بودند. آن وقت خداوند فرمود چه کسی میتواند اخاب را فریب دهد تا به راموت جلعاد حمله کند و همانجا کشته شود؟ هر یک از فرشتگان نظری داد. چه صحنه مضحکی را بیان می کند؟ می توانید تصور کنید که خدا در جلسه هیئت مدیران را دعوت کرده و از آنها نظر بخواهد که او چه کار باید کند. دوست من، خداوند به پند و اندرز شما نیازی ندارد و از شما نمی خواهد او را نصیحت و راهنمایی کنید. چه صحنه تمسخرآمیزی در اینجا به تصویر کشیده شده است. انواع پیشنهادها و نظرها مطرح می شوند. اما اکنون در صحنه بعد روحی داوطلب شده و می گوید که پیشنهادی خوب دارد. دوم تواریخ فصل 18 آیه 20 الی 21 می گوید سرانجام روحی جلو آمد و به خداوند گفت من این کار را می کنم. خداوند پرسید چگونه؟ روح گفت من سخنان دروغ در دهان انبیا می گذارم و اخاب را گمراه می کنم. خداوند فرمود تو می توانی او را فریب دهی، پس برو و چنین کن. این مسئله مضحک میکایا یک روش زیرکانه است برای اینکه نشان دهد تمام این پیامبران بل دروغگویانی بیش نیستند. دوم تواریخ فصل 18 آیه 22 می گوید آنگاه میکایای نبی گفت خداوند روح گمراه کننده در دهان انبیای تو گذاشته تا به تو دروغ بگویند، ولی حقیقت امر این است که خداوند میخواهد تو را گرفتار مصیبت سازد. به عبارت دیگر میگوید که این پیامبران حقیقت را نگفتند و خدا میخواهد اخاب را داوری کند. اکنون مشخص می شود که اخاب نمی خواهد توجهی به آنچه میکایا می گوید داشته باشد. او دستور می دهد میکایا را به زندان انداخته و در آنجا نگه دارند. دوم تواریخ فصل 18 آیه 25 الی 26 می گوید آنگاه اخاب پادشاه دستور داد میکایا را بگیرند و پیش آمون فرماندار شهر و به نزد یوآش پسرم ببرید. و از قول من به ایشان بگویید که میکایا را به زندان بیاندازند و جز آب و نان چیزی به او ندهند تا من پیروز برگردم. میکایای پیر و شجاع پاسخی مناسب به اخاب میدهد. در دوم تواریخ فصل 18 آیه 27 میخوانیم میکایا به او گفت اگر تو زنده برگشتی معلوم میشود من هرچه به تو گفتم از جانب خداوند نبوده است. پس رو به حاضران کرد و گفت همه شما شاهد باشید که من به پادشاه چه گفتم. شیوه پاسخ میکایا را دوست دارم. قبل از اینکه او را به زندان ببرند گفت ببین اگر از جنگ بازگشتی آنگاه یعنی خداوند با من صحبت نکرده است. ولی باز نخواهی گشت. سپس به مردم نگاه کرد و گفت: او اینجا نخواهد بود، اما شما خواهید بود. آنچه را که گفتم به یاد بیاورید. این شیوه سخن گفتن جالب است. در دوم تواریخ فصل 18 آیه 28 الی 29 می‌خوانیم: با وجود این هشدار، اخاب پادشاه اسرائیل و یهوشافات پادشاه یهودا به راموت جلعاد لشکرکشی کردند. اخاب به یهوشافات گفت: تو لباس شاهانه خود را بپوش، ولی من لباس دیگری می پوشم تا کسی مرا نشناسد. پس اخاب با لباس مبدل به میدان جنگ رفت. اخاب ثابت می کند که از هر نظر فریبکار است. توجه می کنید؟ تنها مردی که در جنگ لباس سلطنتی بر تن داشت یهوشافات بود که او را مشخص می کرد. اخاب پیروزیرک تغییر قیافه می دهد. ممکن است بگویید که اخاب یهوشافات را به عنوان یک هدف وارد این جنگ کرده بود تا او را به قتل برساند، در حالی که این جنگ اصلا ربطی به یهوشافات نداشت، نزدیک بود که کشته شود. در دوم تواریخ فصل 18 آیه 30 الی 31 می خوانیم: پادشاه سوریه به فرماندهان عرابه‌های خود دستور داده بود که به دیگران زیاد توجه نکنند، بلکه فقط با خود اخاب بجنگند. پس وقتی آنها یهوشافات را در لباس شاهانه دیدند، گمان کردند که او همان اخاب پادشاه اسرائیل است و برگشتند تا به او حمله کنند. اما یهوشافات به سوی خداوند فریاد برآورد تا او را نجات دهد. خداوند هم سربازان را متوجه اشتباه خودشان نمود و آنها از او دور شدند. تنها دلیلی که یهوشافات در جنگ زنده ماند این بود که خدا به نفع او دخالت کرد. از طرف دیگر اخاب پیر از نقشه خود راضی به نظر می رسید، چون تصور می کرد با زیرکی از این جنگ سالم باز خواهد گشت. اما توجه کنید که چه اتفاقی می افتد. دوم تواریخ فصل 18 آیه 33 می گوید: اما تیر یکی از سربازان به طور تصادفی از میان شکاف زره اخاب به او اصابت کرد. اخاب به عرابران خود گفت: عرابه را برگردان و مرا از میدان جنگ بیرون ببر، چون سخت مجروح شدم. در سمت جبهه سوریه سربازی بود که هنوز یک تیر اضافی در کمان خود داشت. او کمانش را بی هدف پرتاب کرد. او به سمت مشخصی نشانه نگرفته بود، اما بر آن تیر نام اخاب پیر نوشته شده بود و به او برخورد کرد. چه اتفاقی می افتد؟ اخاب می میرد، همانطوری که میکایا گفته بود. یهوشافات به کاخ خیش بازگشت در حالی که مردی غمگین تر ولی حکیم تر شده بود.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.